أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما درباره منکران علم دینی بود. اگر خاطرتون باشه عرض کردم که سه نفر مدعی انکار علم دینی بودن. یکی آقای سروش بود که در یک سخنرانی در جمع جامعه شناسان، جامعه شناسی دینی و به معنای عام انسان شناس علوم انسانی دینی رو منکر شده. شخص دوم آیه علی پایا بود که ایشون هم یک مقاله‌ای و نگاشته‌ای در این زمینه داشتن و با تفاوتی که بین علم و تکنولوژی ارائه دادن نشان دادن که تکنولوژی دینی و غیر دینی داریم اما علم دینی و غیر دینی معنادار نیست. شخص سومی که در این باب قلم زده آیه مصطفی ملکیان هست. من تا اونجایی که تتبع و جستجو کردم دو بحث از ایشون در باب علم دینی و علم بومی یافتم. یک جلساتی در جمع پژوهشگران پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سال 73 و 74 ایشون داشتن تحت عنوان پیشفرض‌های بازسازی اسلامی علوم انسانی، که در این گفتگوها و در این بحث‌ها ایشون مدعیان که طرفداران علوم انسانی اسلامی به یک پیشفرض‌های قائلن و با اون پیشفرض‌ها در صددن تا علوم انسانی رو بازسازی کنن و بازسازی اونها هم به این شکل است که علوم انسانی به علوم انسانی اسلامی تبدیل بشه. تحریر این عرض کنم سخنرانی‌ها و گفتگوهای ایشون در اون جمع در این کتاب علم دینی که توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شده آمده. یکی این بحث هست که یک خلاصه ازش خدمتتون گزارش میدم. یکی دیگه هم یک بحث دیگه ای من یکی از سایت ها پیدا کردم که در انجمن جامعه شناسی ایران که با همکاری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران یک همایش یک روزه‌ای برگزار شد در 8 خرداد 1386 با عنوان علم بومی و علم جهانی، امکان یا امتناع. البته این همایش به یاد پروفسور سید حسین العطاس جامعه شناس مالزیایی برگزار شد. در این همایش آقای ملکیان سخنرانی دارن و البته اساتید مختلفی از دانشگاه کشور سخنرانی داشتن. ایشون هم این سخنرانی داشته تحت عنوان بررسی امکان وجود علم بومی، که در این سخنرانی که در واقع اصل سخنرانیشو من از اینترنت گرفتم اونجا به عدم امکان علم بومی ایشون فتوا داده. خب اگر کسی علم بومی رو انکار بکنه طبعا علم دینی رو هم انکار کرده. حالا اجازه بدید من یک چکیده از هر دو بحثش رو ارائه کنم. اول بحث علم بومی ایشون رو نه خیلی بحث خاصی نداشتین درباره ایشون. بله تحصیلات ایشون البته بیشتر حوزوی بودن، دانشگاه هم تا مقطع ارشد خوندن، البته از پایان‌نامه‌شون دیگه دفاع نکردن و در واقع نیمه تمام رها میکنن. بیشتر تحصیلاتشون در حوزه بوده، یه 4-5 سالی هم درس خارج خوندن. شاید باید بگیم بیشترین معلوماتش از مطالعات خودشون هست، ولی به شدت متأثر از به هر حال فلسفه تحلیل زبانی غرب و فلسفه اگزیستانسیالیسم هست. نه تحصیلات عرض کردم، نه حوزویشون رو به پایان رسوندن نه دانشگاهی رو، ولی آدم پرکار و پرمطالعه است. یه چند سالی هم همینجا تدریس داشتن، بحثای کلام جدید رو عمدتا ایشون ارائه میدادن. من تعبیرم اینه نسبت به خودشونم یه گفتم، دارم شما از نظر فکری تحلیل زبانی هستی، از نظر روحی اگزیستانس، یعنی این دو حالت کاملا از ایشون هست. عرض کنم خدمت شما، آقای ملکیان در وقتی از قوم دیگه رفتن تهران یه مقداری مشهور شدن و مطرحش کردن تو رسانه ها و مطبوعات و اینا، و الا قبل از اینکه، در حالی که اون موقعی که قوم بودن فضل علمیشون بیشتر از وقتی بود که تهران رفتن، چون اینجا با طلبا جلسه داشتن، طلبا هم خب با ایشون زیاد کلکل میکردن، بحثای مختلف میشد، خب طبیعتا ایشون هم تلاش میکرد حول حوش بحثاش بیشتر مطالعه کنه. اما تهران که رفتن دیگه نه، بیشتر بحثاش جنبه جورنالی پیدا کرد تا علمی. عرض کنم خدمت شما در این سخنرانی موضوع بحثشون علم بومیه نه علم دینی، ولی خود طبیعتا وقتی کسی علم بومی رو اثبات بکند یا انکار بکند، به اثبات و انکار علم دینی هم منتهی میشه. ایشون میگه علم بومی از دو جنبه قابل نقده، یکی از جنبه نظری یعنی معرفت شناسی صرف، یکی هم از جنبه عملی و به تعبیر خود ایشون اخلاقی. میگه از هر دو جهت ما علم بومی رو نقد میکنیم، یعنی به این معنا که نه به لحاظ معرفت شناختی علم بومی قابل دفاع و نه به لحاظ اخلاقی. یعنی اگر فرض هم بکنید علم بومی امکان پذیر بود، اولا امکان پذیر نیست، به لحاظ معرفتی ما چیزی به نام علم بومی نداریم. به فرض علم بومی امکان پذیر باشد، ما از نظر اخلاقی حق نداریم علم بومی داشته باشیم، یعنی هم از نظر اخلاقی کار مذمومی هست و هم از نظر معرفتی. ایشون مقدمتاً به مراحل تحقیق علمی و امکان بومی بودن علم یه مراحلی رو مطرح میکنه و میگه در زمین علم ما باید سه مرحله رو از هم تفکیک کنیم. علم هم که ایشون میگه مقصود من از علم فقط علوم تجربی نیستم، اهم از علوم تجربی، علوم فلسفی، علوم عرفانی، علوم ادبی، هنری، همه اینا رو شامل میشه. یعنی علم از اون جهت که علم است، مقصودیشون از علم دیسیپلینه، یعنی اولا تک گذاره نیست، ثانیا ساینس و علم تجربی هم فقط نیست، هر دانشی که دیسیپلین هست، مجموع گذارهایی که یک نظامی رو تشکیل دادن و تبدیل شدن به تعبیری به یک دانش، همه اینا رو شامل میشه. خب این سه مرحله علم که منشأ پیدایش علم است چیه؟ یه مرحله اول موضوع گزینی است، انتخاب موضوعه. خب در این مرحله طبیعتاً یک مسئله، یک موضوع نظری خاصی مطرح میشه که اون رو حلش کنیم، طبعاً یک مشکلی در اون مشاهده شده، میخوایم اون رو حل کنیم. این مرحله اول که موضوع گزینیه. مرحله دوم میگه مرحله فرایند درائی، یعنی مرحله درآمدن به فرایند علم و مشغول مطالعه و تحقیق علمی شدن. بعد از اینکه موضوع رو شناسایی کردیم، بعد بیایم دیگه از جنبه ناظر و بیرون به اون موضوع نگاه کنیم، اونو مطالعه کنیم، پژوهش دربارش بکنیم که فرایند در واقع درآمدن و تحقق فرایند و پروسه علمه. این مرحله دوم. مرحله سوم مرحله فراورده بینی است که در این مرحله فراورده مطالعات و تحقیقات مورد توجه قرار میگیره، یعنی حاصل اون فرایندی که انجام شد در مرحله دوم، در مرحله سوم نتیجه گیری میکنیم، جنبندی میکنیم که معلوم بشه به هر حال این فراورده قابل دفاع هست یا نیست. خب حالا کسانی که از علم بومی دم میزنند و ادعای علم بومی رو دارن، مقصودشون بومی سازی در کدام یک از این مراحل سگانه است؟ مرحله اول یا دوم یا سوم؟ اگر مقصود مرحله اول، یعنی مقصود از بومی سازی علم این است که در مرحله گزینش موضوع و موضوع یابی ما بومی بشویم، موضوع یابی بومی بشود، به این معنا که ما به سراغ مسائل، موضوعات، دغدغه های شهروندان و جامعه خودمون و اون چه مربوط به جامعه هست بریم و مطالعه کنیم، چون به هر حال مسائل و مشکلات فراوانی در دنیای امروز وجود داره، قطعا ما باید دست به گزینش بزنیم. یه پژوهشگر وقتی میخواد تحقیقی رو آغاز بکنه نمیتونه همه موضوعات رو پژوهش کنه، طبعا باید اولویت بندی کنه. خب آیا مقصود از بومی شدن این است که از میان این همه مسائل فراوان ما مشکلات جامعه خودمون رو گزینش کنیم، به سراغ مسائل متداول در جامعه خودمون بریم، به این معنا علم بشه بومی؟ سراغ مسائل موجود در جوامع دیگر نریم، سراغ موضوعات بالقوه در جامعه خودمون هم نریم، سراغ مسائل و موضوعات بالفعل جامعه خودمون بریم. اگر مقصود اینه، میگه این معنا از علم بومی معنای درستی است و قابل دفاع هم هست و حتی وظیفه اخلاقی یک پژوهشگر است که به این معنا علم بومی داشته باشه. چون به هر حال هر محققی یک نیروی جسمانی، ذهنی و روانی و فکری محدودی داره. ما وظیفه نداریم هر جور دلمون خواست این نیروها را هدر بدیم، بعد این نیروها رو در یک مسیری جهت بدیم، هدایت کنیم. خب به این معنا بله علم بومی داریم و این رو میپذیره ایشون. اما در جریان فرایندرایی و مرحله ورود به فرایند مطالعه و تحقیق علمی، حالا که موضوع انتخاب شد، محقق مشخص شد که باید از کجا و درباره چه چیزی تحقیق و پژوهش بکنه، باید بره و فرایند مطالعه و تحقیق علمی خودش رو تعریف بکنه. آیا این فرایند بومی و غیر بومی داره؟ بگه آقا من میخوام در فرایند مطالعه و تحقیق بومی باشم، آیا چنین حرفی معنا داره یا معنا نداره؟ این در مرحله دوم. پس مرحله اول بومی شدن معنا داشت، اما در مرحله دوم که فرایند مطالعه و تحقیقه، ایشون میگه اگر بخوایم در فرایند علم وارد بشیم، سه تا شرط رو باید رعایت کنیم. مثلا اگر بخوایم در روانشناسی مثلا فعالیت کنیم، اول شرط که باید رعایت کنیم این است که در هدف با روانشناسان اشتراک مساعی داشته باشیم. برای روانشناسا برای چی روانشناسی میگن؟ یه هدفی دارن. مثلا متکلمون برای چی کار کلامی میکنن؟ یه هدفی دارن. هدف مثلا دفاع از دینه. روانشناسا هدفشون شناخت رفتارهای انسان هست. جامعه شناسان یه هدفی دارن. خب شما که میخواید کار روانشناسی بکنید، در این فرایند مطالعه و تحقیق پژوهش کنید، بعد با جامعه علمی عالمان یک در هدف اونها یک اشتراکی داشته باشید. مثلا روانشناس ما درباره روان یا رفتار انسان مطالعه کنه، خب ما هم تحقیقمون باید توی همین حوزه باشه. نمیتونید بگید من میخوام روانشناسی کنم اما هدفم شناخت روان یا رفتار انسان نیست، هدفم دفاع از دینه، که دیگه روانشناسی نیست، این میشه کلام. یا بگه هدفم مثلا هستی شناسی، جهان شناسی، این که روانشناسی نیست، میشه فلسفه. این شرط اول. شرط دوم پذیرش و پذیرفتن متدولوژی و التزام نظری و عملی به روش ها و روش شناسی اون دانش هست. مثلا شما اگر فرض کنید میخواهید این موضوع رو که انتخاب کردید فیلسوفانه تحقیق کنید، باید روشتون عقلی باشه. نمیتونید بگید آقا من فلسفیدن دارم، درباره این موضوع میخوام بفلسفم، اما روشم نقلیه. فلسفه روشش عقلی است، شما باید روش عقلی بفلسفید. اگر میخواهید مثلا روانشناسی تجربی رو انجام بدید، باید روش تو تجربه باشه. نمیتونید بگید آقا من روشم نقلی است اما دانشم روانشناسی تجربی است. باید التزام نظری و عملی، یعنی هم نظرن روش اون دانش رو قبول داشته باشید، هم عملا پایبنده به اون باشید. اما شرط سوم این است که فرد محقق و پژوهشگری که میخواد در اون حوزه علمی کار بکنه، توانایی های اون رشته رو هم داشته باشه. مثلا یک کسی اصلا روانشناسی نخونده، جامعه شناسی نخونده، این نمیتونه کار روانشناسانه یا جامعه شناسانه بکنه. این به هر حال یه توانمندی هایی میخواد که باید شخص اون توانایی ها رو داشته باشه. هر دانشی همینطوره. صرفا چند تا مسئله فقهی رو بلد بودن شخص رو فقیه و مجتهد نمی کنه. فقاهت یه توانمندی هایی داره، فلسفه یه توانمندی هایی داره، هاکذا هر علم دیگری. فردی که توانمندی های یک جامعه شناس رو نداره نمیتونه کار جامعه شناختی بکنه. و به هر حال الان توانمندی ها وقتی میگیم، به هر حال علم مبادی داره، مقدماتی داره، ابزاری داره، ساختاری داره، اینا رو باید بدانه. خب حالا که موضوع بومی و غیر بومی شد، بعضی موضوعات ما بومی هن، بعضی غیر بومی. در این فرایند مطالعه و تحقیق آیا میتونیم بومی بشیم؟ در چه بومی بشویم؟ مثلا میتونیم هدف علم رو بومی و غیر بومی بکنیم؟ میتونیم روش علم رو بومی و غیر بومی بکنیم؟ میتونیم توانمندی های علم رو بومی و غیر بومی بکنیم؟ آخه گفتیم که علم این سه مرحله رو داره، در کدام مرحلهش میخوایید علم بومی یا غیر بومی بشه؟ اصلا معنا داره؟ بله میشه این ادعا رو کرد از بین هزاران مسئله بگید چون من ایرانی هستم یا چون من مسلمانم، مثلا حجاب میشه یه موضوع جامعه شناختی، عفت میشه یه موضوع روان شناختی. این معنا داره؟ یعنی انتخاب موضوع بشه بومی. اما وقتی که موضوع رو انتخاب کردید، یعنی مرحله موضوع گزینی پشت سر گذاشتید، آیا میتونید بگید حالا که من میخوام جامعه شناسانه درباره حجاب، روان شناسانه درباره عفت تحقیق بکنم، بگید که من هدف این علم هم خودم میخوام تعیین کنم، چون من مسلمانم ایرانی هستم، هدف جامعه شناسی باید مثلا تقویت حجاب در ایران باشه. نه، جامعه شناسی برایش یه هدفی داره، روانشناسی یه هدفی داره، جامعه شناسی روانشناسی یه روشی دارن. روش رو میتونید بومی کنی؟ مگر روش رو خودت ساختی که بخوای بومیش کنی؟ حالا ایشون البته مثالای دیگه میزنه، من از این مثالا رو سعی کردم عینی تر از ایشون بزنم، ولی مثلا فرض کنید در اقتصاد، حالا توانایی که در علم اقتصاده یه توانایی مخصوص به خودش هست، مگه دست خودم هست ارجو دلم خواست توانایی علم اقتصاد رو تغییر بدم، بومی کنم غیر بومی کنم؟ پس در مرحله دوم که خودش به سه جز تقسیم شد، هدف، روش و توانایی ها و توانمندی های علم، اینا بومی غیر بومی معنا نداره. اما بخش سوم، مرحله سوم، فراورده های علمی حالا به دست اومد. اون فرایند بود، مرحله دوم، مرحله سوم فراورده های علمی است. این نتایج رو میتونم بومی و غیر بومی باز معنا بکنم. فراورده علمی یعنی هر گزاره‌ای که حاصل مطالعات و تحقیقات یک محققه در یک رشته خاص بشری، یعنی به تعبیر اسم مصدر اون تحقیقات، نتایج تحقیق میشه فراورده علمی. خب این فراورده علمی، این یه گزاره است دیگه. حالا یا این گزاره گزاره ذهنیه، سابجکتیوه، یا یه گزاره عینی خارجی ابجکتیو هست. در هر صورت گزاره به دست آمده از یک متدولوژی خاصی تحقق پیدا کرده، یه روش‌شناسی پذیرفته شده در اون علم، در اون دانشه. یعنی یه گزاره سلیقه‌ای نیست، شخصی نیست. یه وقت من میگم چه هوای زیبایی، چه هوای سردی، چه رنگ لباس قشنگی، خب بله اینا شخصیه، سلیقه‌ایه، ذهنیه، حالا روانشناختیه، اونا میتونه بومی غیر بومی بشه. بعضی مناطق بعضی غذاها رو میپسندن، بعضی غذاها رو نمیپسندن، بعضی شهرها، بعضی مردمش، بعضی لباسها، رنگها رو استفاده میکنن، بعضی شهرهای دیگه استفاده نمیکنن. نگاه کنین چه لباسیه، چه رنگیه. این سلیقه است. اما حوزه علم حوزه سلیقه و علائق و سلائق نیست، حوزه در واقع به تعبیری مباحث هنری نیست. حالا خود هنر هم یه گزارای ابجکتیو داره. البته وقتی گزاره جنبه ابجکتیو بود، یعنی تونستیم با یک ترازوی هستی شناسانه او رو ارزیابی کنیم، دیدیم گزاره یا درست است یا نادرست. مثلا یکی کسی میگه آب در 100 درجه سانتیگراد به جوش میاد، خب میتونی رو نقضش کنین، اوهی نگاه کنین ما آبی رو آزمایش کردیم در 80 درجه سانتیگراد به جوش اومد. آب مثلا غلظتش بیشتر بشه، این آبای معمولی که تو خونه هست معمولا تو 80 درجه سانتیگراد به جوش میاد. حالا بخواد آبگوشتی درست بکنید ممکنه 90 درجه سانتیگراد به جوش بیاد، غلظتش بیشتر بشه، هرچند کم دمای جوشش هم افزایش پیدا میکنه. خب اینا آزمایش دیگه نشون میدن عینی هست. دستاورد علمی، فرایند علمیهی که گزاره ابجکتیو باشه، این معنا نداره بومی و غیر بومی بودن. نه، این علم. بعد در پایان این بحث میگه اینایی که علم بومی رو مطرح میکنن، بر علم بومی تأکید دارن، گویا ماهیت انسانی مشترک میان همه انسان ها رو منکرند. یعنی قبول نداره انسان های ماهیت مشترکی دارن. که میگه این مطلب البته خودش یک مشکل و یک معضل ما بعد طبیعی است، انسان شناختی است، فلسفیه. اگه کسی بگه این انسان ها ماهیت مشترک ندارند، چون ندارند نمیتونن به یک شناخت واحدی هم برسن. حالا این بحث فلسفی است، باید در جای خودش بحث کرد. ولی ایشون میگه یه مشکل اخلاقی هم در این ادعا وجود داره و اون اینه که هر کسی که به بومی بودن تکیه کرد، آیا میشه ادعا کرد که بر حق تکیه زده؟ نه دیگه، اینکه ما معیار مشترک نداریم. اصلا چرا ما باید از بومی بودن سخن بگیم؟ ما باید از حق و باطل بودن حرف بزنیم یا از بومی و غیر بومی بودن؟ اصلا معیار معرفت شناختی تو این بحثا حق و باطله یا بومی و غیر بومی بودنه؟ این عرض کنم خدمت شما خلاصه از بحثی که اونجا داشته. عرض کنم معذرتون که من نمیدونم این آقایون که بحث علم بومی و علم دینی رو اینقدر ساده و ابتدایی مطرح میکنن، نمیفهمن یا خودشونو به نفهمی میزنن. اینایی که تو بحثای معرفت شناسی وقتی وارد میشن سر از پلورالیسم معرفتی و شکاکیت نسبیگرایی در میارن، تا به بحث علم بومی و علم دینی میرسن میشن رئالیست خام. اولا اون بخش موضوع یابی که ایشون مطرح کرد که قبول کرد بومی به اون معنا داریم، حتی اگر این اتفاق در علوم انسانی ما بیفتد یه انقلاب تحقق پیدا کرده در علوم انسانی. میدونید علوم انسانی در کشور ما بیمار نیست، مرده است، مریض نیست، مثلا علوم انسانی ما مرده مرده است. ما تو کشور علوم انسانی نداریم، چون معیار حیات و سلامتی علوم انسانی در یک کشور، یعنی کلن علوم در هر کشوری وجود قطبهای علمی است. ما در ایران تقریبا حدود تا آخر آماری که سال گذشته به من دادن از وزارت علوم نزدیک به 100 قطب علمی در حوزه علوم طبیعی و علوم پایه و علوم عرض کنم فنی مهندسی داریم و در علوم انسانی با همه تلاشی کردن 4 تا قطب علمیه در کل کشور. در امریکا که حدود 4000 قطب علمی دارن، بیش از 2500 قطبشون از قطبهای علوم انسانی هست. ما 4 تا قطب علمی علوم انسانی داریم که علوم انسانی هاشو هم اصلا تو این حوزه علومی مثل روانشناسی و جامعه شناسی علوم تولید کننده هم نیست. یعنی اصلا علوم انسانی ما علوم انسانی مرده ایست. اصلا تو حوزه روانشناسی جامعه شناسی علوم اصلا چیزی به نام تحقیق و پژوهش معنا نداره. اگر بیان این علوم سوژه های همین مبتلا به جامعه ما رو تحقیق کنن، مسئله طلاق، مسئله ازدواج، مسئله حجاب، حالا موضوع برای موضوع دغدغه‌ای است که تو جامعه ما مطرحه، رابطه دختر و پسر، بحث‌های مبتلابه ای که الان اصلا اسمش هم نمیذاریم معضل، اسمش رو نمیذاریم مشکل، اسمش رو نمیذاریم مثلا مرض، نه مسئله. آقا برای جامعه شناس یا روانشناس در این جامعه باید به این مقوله بپردازه یا نه، اینا مسئله این جامعه است. و چون این جامعه به هر حال بخوان یا نخوان یه جامعه دینی است، یعنی مردم دین دارن، باورهای دینی دارن، حالا نسبت به مناسک دینیشون چقدر قوت و ضعف هست، ولی مسلمانن، باور دینی دارن و این مسئله الان به عنوان پرسشی و یه دغدغه مسئله مطرحه به عنوان مسئله جامعه شادی روان شادی، بیان اینو کار کنن. خب شما که دارید توی این انجمن جامعه شناسان حرف میزنید، خب بیایید رو همین بخش بومی بودن علوم همینو مناف بدید، تأکید کنید. همینطور از این سریع رد میشه، نه این اشکال نداره، اخلاقی هم از باید هم بشه، تمام شد رفت. یا در بخش موضوع شناسی قطب علمی یک گروه تو هر کدوم از این رشته ها، خب گروه های علمی هن دیگه در دانشگاه، هر رشته علمی یک گروه علمی است در دانشگاه که اون گروه اعضای هیئت علمی باید داشته باشه. اگر 7 عضو هیئت علمی استاد تمام و دانشیار داشته باشن که روی یک پروژه کار تحقیقاتی انجام، روی موضوع کار تحقیقاتی انجام بدن و به نتایج نوعی هم رسیده باشن، میگن این قطب علمی است. 7 تا بعد حداقل 7 تا استاد تمام و دانشیار باشن. این 4 تا قطبی هم که الان عرض میکنم خدمتتون گفتم علوم انسانی است، اینا باز استاد تمام نیستن، اومدن یه مقدار شرایطشو کمتر کردن، گفتن استادیار هم باشه اشکال نداره، یه مقدار تنزل دادن که این 4 تا رو پیدا کردن. توجه دارید که من اون بنده خدایی که مسئول مربوطه این قضیه بوده وزارت علوم که گزارش میداد، وقتی گفتم خب پروژه اینا چیه، معلوم بود که این چهار تا رو هم همینطوری دارن میکن برای که دهنها رو ببند. نه بعد حالا موضوع اگر نو هم نباشه ولی به این نتایج نوعی برسن. بله بله اینا شرایط چی؟ الان مثلا ما فرض کنیم همین مؤسسه امام صادق که رشته کلام داره با این هم مثلا سال 70 دیگه شروع کرده این درس ها رو، الان 86 هست، هنوز نمیتونن به اینجا بگن قطب علمی، برای اینکه هیئت علمی نداره. اگر هیئت علمی داشته باشه، هیئت علمیاشون استاد تمام و دانشیار نیستن. اگر حالا به هر حال دیگه اینا باید یه تعرفه‌ای دارن، باید مثلا چقدر کتاب داشته باشه، چقدر مقاله داشته باشه، امتیاز بندی بشه، مقاله در ISA مثلا یا ISC داشته باشه، یه شرایطی داره. حالا اگر اینا همه اینا جمع شده باشه، باز اینا همشون روی یک محوری کار پژوهشی واحدی ندارن. هر کسی داره برای خودش کار پژوهشی خودش انجام میده. چون تأکیدش قطب علمی، تأکیدش برای اینه که کار جمعی باشه. کار فردی رو دیگه الان در دنیا پژوهش تلقی نمی‌کنن. یعنی اونقدر موضوعات به هم پیچیدن و در هم تنیدن که یه نفر نمیتونه یه مسئله رو حل کنه. این دیگه مفروغان عن شده. لذا میگن مثلا یه 7 تا استاد تمام و دانشیار باشه، هر کدوم یه زاویه اون مسئله رو برن تحقیق کنن. آره کار نمیدونه. خدمت شما عرض کنم که دیگه حالا اینا موانع زیادی داره. حالا حوزهش یه موانع داره، دانشگاهش موانع مخصوص خودش داره. خب اگر حتی عرض کردم اون محور موضوع یابی رو ما، بومی شدن علوم رو در حوزه موضوع یابی بپذیریم و این اتفاق در کشور ما بیفته، یه انقلاب علمی در علوم انسانی صورت میگیره. اینو چیز کمی نگیریم. حالا ولو علم بومی رو به این معنا که جامعه شناسی بشه بومی، روان شناسی بشه بومی هم نگیم. به هر حال شما ببینید یه جامعه شناسی دارید در امریکا به این 100 تا مسئله میپردازه، یه جامعه شناسی هم داری در آلمان به 100 تا مسئله جامعه خودش میپردازه. حالا ممکنه در 10 تا مسئله هم با امریکا مشترک باشه. خب شما هم یه جامعه شناسی در ایران داشته باشی که 100 تا مسئله بومی خودش رو بحث کنه، هی نیان همین حرفا رو کپی رایت کنن بیان اینجا دانشجوی ما عرضه کنن. وقت دانشجوی ما وقتی لیسانس شو، فوق لیسانس شو، دکتراشو گرفت، میبینه اصلا این دانش به دردش نمیخوره، نمیتونه مسئله از این مسئله جامعه رو حل کنه. پشت سر هم معضلات جامعه افزایش پیدا میکنه، یکیشو نمیتونه توصیف کنه، یکیشو نمیتونه بفهمه علتش چیه، یکیشو نمیتونه علت یابی کنه. چون این 100 تا مسئله رو که درس خونده، 100 تا مسئله جوامع دیگه است. حالا شما بگید آقا روش بومی نیست، نتیجه بومی نیست، هدف علم بومی نیست، توانمندی های علم بومی نیست، باشه بومی نباشه، ما همه اینا رو هم از اون کشورها بگیریم، ولی همین که موضوع از اون کشورها، از کشور خودمون دریافت بکنیم و تحقیق بکنیم، اصلا جامعه شناسی زیر رو میشه. یعنی واقعا میتونید بگید آقا این جامعه شناسی، جامعه شناسی ایرانه. الان چرا جامعه شناسی تقسیم شده به جامعه شناسی روستایی؟ نمیگم جامعه شناسی روستایی، جامعه شناسی شهری. اصلا جامعه شناسی روستایی با جامعه شناسی شهری فرق داره. جامعه شناسی کشورهای توسعه یافته با جامعه شناسی کشورهای توسعه نیافته فرق داره. شما در شهرسازی های قدیم دیدید دیگه، مثلا شهرهای قدیم مثل یزد یا میدسول خودمون یا همین قم، شهرهایی که سابقه مثلا چند صد ساله دارن، ببینید کوچه های تنگ، چون نیازی نداشتن به جاده، ماشین نبود که نیاز داشته باشن جاده های عریض طویل درست کنن، شهرسازی یه سبکی داشت، معماری یه سبکی داشت، الان نه، سبک دیگه ای داره. نیازها و ضرورتها طبیعتاً جامعه ها رو تغییر میده، جامعه شناسی هاشون رو فهم، چون جامعه شناسی دانشی است انعکاس یافته از وضع تحقق یافته، وضع تحقق یافته هم زایده نیازهای جامعه است. خود این مقوله کمی نیست که اینقدر به این سادگی ازش رد بشین. ما اصلا علم بومی رو به همین اندازه موضوعات بومی تعریف کنین. این یک کارستانه، یه انقلاب علمیش در علوم انسانی. من این مثلا فقط در حوزه علوم انسانی مثل جامعه شناسی، روان شناسی، یعنی علوم انسانی تجربی تنها مطرح نمی کنم، حتی در حوزه مباحث فلسفی. اینو قبلا هم شاید خدمت رو عرض کردم که همیشه هر دانشی، هر دیسیپلینی ناظر به نیازهای زمان و جامعه خودش هست. یعنی عصر و مصر هر مقطعی علم رو تعریف میکنه. ما با یه پرسش ها مسائل جدید فلسفی الان روبرو هستیم، قبلا نبودیم. باید فلسفه مرتب در حال تحول باشه. این ضعفیست، این نقصیست. فقهش هم همینطوره. چرا ما باید همش از طهارت تا دیات با همین ساختاری که مرحوم صاحب شرایع تنظیم کرده فقه بخونیم؟ کی گفته مگر ساختار فقه تعبده؟ ساختار فقه زایده نیازهای جامعه است. الان ما با پرسش‌های جدید فقهی روبرو هستیم. چرا ما باید توضیح مسائلمون همون توضیح مسائل 100 سال پیش باشه؟ به همون سبک، با همون ادبیات، با همون نثر، با همون مسائل. هنوز احکام 4 رو باید یک مقلد بخونه که چقدر مگر با این مسائل درگیره؟ پرسش‌های زنده روزمره‌اش که شب و روز باش درگیره، مثل بحث‌های موسیقی و انواع اقسام ورزش‌ها و اینا، بره تو استفتاءات. مگر وحی منزل این ساختار؟ خب به هم بزنید. بله، اینا اصلا باید به تعبیری موضوعات مرتب بومی بشن، ساختار باید مرتب بومی بشه. اگر از کدام روش بومی رو هم نپذیریم، این حالا تو بخش موضوع. اما تو بخش فرایند میگن آقا هر دانشی برای خودش هدفی داره، هر دانشی برای خودش روشی داره، هر دانشی برای خودش توانمندی هایی داره. اینا بومی و غیر بومی بردار نیستن. مثلا هدف روانشناسی گفتن شناخت رفتارهای انسانه، یا شناخت روان انسان. مگه دست منه که این هدف رو تغییر بده؟ خب اولین سوال این است که تفاوت مکاتب روانشناسی در چیه؟ مگر روانشناسی از مکاتب مختلفی برخوردار نیستن؟ خب از کازه یکی از اختلاف این مکاتب در اهدافشون هست. بله، ما بنا نداریم هدف کلام رو بدیم به روانشناسی. هدف کلام مال کلامه، هدف فلسفه مال فلسفه هست. اما خود هدف روانشناسی میگه یه هدف مشخصی است. این که عرض میکنم این آقایون خودشون رو به نفهمی میزنن یا واقعا نمیفهمن، یعنی یه کسی که یه 3 تا 4 تا کتاب در روانشناسی خونده باشه میفهمه که روانشناسی گشتالت با روانشناسی روانکاوی فروید یا یونگ، با روانشناسی رفتارگرایی، با روانشناسی هایی که مترادف بود با نفس شناسی، اینا خب تفاوت در هدف دارن. ولی همشون میخوان انسان رو بشناسن، اما چه ساحتی از انسان رو؟ بعضی ها که روان رو به معنای روح و اون امر باطنی انکار کردن، رفتن سراغ رفتار. بعضی که نه تجربه گرا بودن اما یک امور پنهانی رو هم پذیرفتن، مثل ضمیر ناخودآگاه رو رفتن سراغ روانکاوی. آیا من نمیتونم با استفاده از آموزه‌های دینیم یه هدفی برای روانشناسی تعریف بکنم که این هدف در شناخت انسان با یک رویکرد جامعه نگر نقش داشته باشه؟ من از دین استفاده کنم، حالا بحث بومی که اینجا عرض کردم، بومی و دینی تفاوت داره ولی هم کاملا نزدیکه. چه اشکال داره هدف رو تعیین کنم؟ مگر مکاتب روانشناسی مختلف وجود نداره؟ این مکاتب از اهداف گوناگونی برخوردارن. ما هم هدفمون اصلا یه مکتب روانشناسی میخواییم بسازیم. چطور غربی ها حق دارن 30 مکتب روانشناسی بسازن؟ هر کدوم هم از اونا اومدن به هر حال با توجه به ضرورت‌های جامعه خودشون به یک هدفی رسیدن، با یک پیش‌فرض فلسفی خاصی رسیدن. خب منم با پیش‌فرض فلسفی خاصی که دارم، با مبانی متافیزیکی خاصی که در اختیارم هست، میام هدف علم رو تعیین میکنم. این هدف در مرحله دوم که مرحله فرایند علمه، فرایند علمی است نه موضوع علمی که مرحله اول بود. مرحله اول موضوع علمی بود، مرحله دوم فرایند، مرحله سوم به تعبیر بنده برایند. در بخش موضوع که روشن شد بومی خودش هم پذیرو، تو بخش فرایند علمی هدف میتونه بومی بشه، کما این که مکاتب مختلف روانشناسی اهداف مختلف تعریف کردن و از قضا نیازهای بومی اونها سبب شده که اهداف معینی تعریف کنن. مگر هدف روانشناسی یه هدفه؟ بله، هدف روانشناسی یه هدف مشترک از شناخت انسان، بعد فردی انسان، جامعه شناسی بعد اجتماعی انسان، این کلیه. اما این یه طیفه، هر کسی یه بخشی از این طیفو داره شناسایی میکنه. بله، در جامعه شناسی هدف شناخت نهادهای جامعه است، جامعه انسانی است. اما آیا جامعه یه تعریف داره در تمام این مکاتب؟ چرا تفاوت‌ها رو چون ما در چی می‌بینیم؟ انواع اقسام جامعه شناسی سوسیالیستی تفاوتش رو در چیه؟ در همین حد اهداف. خب ما هم یه هدف دیگه تعریف می‌کنیم در همین دایره جامعه ها. نمی‌ریم میگیم آقا مثلا این موضوع جامعه اجتماعی رو می‌خوایم هستی شناسانه بحث کنیم، میشه فلسفه، درسته؟ یا می‌خوایم این موضوع رو در باب در هدف دفاع از دین بحث کنیم، بله میشه کلام. نه، میخوایم جامعه رو بشناسیم، اما جامعه‌ای که اسلام برای من تعریف کرده. برای اسلام از جامعه تعریفی داره، مارکس تعریفش از جامعه از کجا بیاد؟ مگه تعریفش از جامعه از تجربه گرفته؟ خب فلسفه مارکس هست که جامعه رو براش تعریف میکنه، فلسفه وبر هست که جامعه رو براش تعریف میکنه. خب منم فلسفه اسلامیم، دینم، جهانبینیم، میاد یه تعریف از جامعه به من میده. تعریف من از جامعه هدفم رو از جامعه شناسی عوض میکنه، یه مکتب جامعه شناسی درست میشه. به عبارت ساده تر، خب حالا ایشون اطلاع نداره، اما یه انجمن جامعه شناسان که اطلاع دارن. مگر جامعه شناسی از یک مکتب برخورداره؟ اصلا کتاب های متعدد داریم که ترجمه هم شدن به عنوان مکاتب جامعه شناسی. تفاوت این مکاتب در چیه؟ در هدفشونه. یعنی یکی از تفاوتشون در هدفه. بفرم.
هدف
بله؟ ببینید من عرضم اینه که هدف در جامعه شناسی یک هدف کلان داریم، شناخت جامعه است. اما این جامعه یه طیفه. چه تعریفی از جامعه دارید؟ یه وقتی کسی جامعه رو یه جوری تعریف میکنه که فرد در این جامعه منحله، یه وقتی یه جوری تعریفش میکنه که فرد در این جامعه حله، یه وقتی کسی یه جوری جامعه رو تعریف میکنه که در مقابل جامعه فرده. اینو سه تعریف از جامعه است. این سه تعریف از کجا آمده؟ این سه مکتب جامعه شناسی داره سه تعریف برای جامعه میده که بعد این سه تعریف جامعه که از این سه مکتب جامعه شناسی پدید آمده به تعبیری سه موضوع برای جامعه علم جامعه شناسی درست میکنه. این مکاتب از کجا آمده؟ این مکاتب زایده یک سری مبانی فلسفی و جهانبینی و حالا ایدئولوژی و هر اسمی میخواید روش بذاری، از این هاست. به هر حال مارکس تو یک جامعه زندگی میکرد، تفکر پوزیتیویست برش حاکم بود، یه تفکر بومیست. یعنی خواهی نخواهی تفکر بومی اون جامعه داره رو مارکس اثر میذاره. مسیحیت مارکس بر مارکس داشت اثر میذاره. وقتی مارکس میگه دین افیون ملت هاست، داره میگه دین، اما داره مسیحیت رو میبینه که دین رو در چهره مسیحیت داره مشاهده میکنه. اکثر نقدایی که مارکس به دین داره نقدای واردی است، چون به دین مسیحیت وارده. مخصوصا یک کسی مثل مارکس یا هر جامعه شناسی دیگر. حالا وقتی کسی خودش یه فیلسوفی است، توجه دارید، یعنی تفلسف کرده، فلسفیدن کرده، تلاش عقلی و استدلالی کرده، به یک نظام فلسفی رسیده. اما جامعه شناسان که اینطور نیستن، صاحبان مکاتب جامعه شناسی که اینطور نیستن. مکاتب جامعه شناسی زاییده نظام های فلسفی است که در اون زندگی میکردن. نظام مدل جامعه شناسی امریکایی با مدل جامعه شناسی اروپایی تفاوت داره. چرا مدل جامعه شناسی امریکایی بیشتر پراگماتیستی است؟ چرا؟ چون تفکر فلسفی پراگماتیست بر اونها حاکم بوده. خب یعنی بومی، یعنی کاملا فلسفه و تفکر و عقلانیت بومی این جوامع تأثیر گذار بوده بر مکاتبشون و این مکاتب هدف علم تعیین کردن. منظور از بومی بودن اینه. خب باشه، چون الان بحثمون در چی بود؟ در این بود که در مرحله دوم که فرایند علمی است، یه بخشش هدفه. ما الان داریم طبق رونده ایشون پیش میریم. برای هدف شد بومی. ایشون گفت هدف بومی نیست، هدف مگر دست منه که تغییرش بدم. یه هدفی جامعه شناسا قبول کردن. میگیم درسته، هدف شناخت جامعه است، اما تعریفشون از جامعه یکیه؟ نه، ما که نمیخوایم شکلات دست بچه بدیم. بحث علمیه. جامعه، شناخت جامعه هدف جامعه شناسان است، اما با کدام تعریف؟ تا باب تعریف رو باز میکنید، تعریف جامعه، تعریف فرهنگ، تعریف تمدن، چه بساطی پهن میشه که دیگه نمیشه جمعش کرد. پس هدف این علوم بومی هن، چون مکاتبشون بومی هن، چون جهانبینی و مبانی نظری و فلسفیشون بومیه. اما بریم سراغ روش. آیا روش علوم بومی و غیر بومی داره؟ خدمت رو عرض کنم که ببینید روش دو مرحله داره، قبلا هم اشاره بین کردم، یه مقام گردآوری اطلاعات داره، یه مقام داوری اطلاعات. مقام گردآوری اطلاعات از قصد بومی و غیر بومی هم داره، یعنی میتوان ما با فضای اجتماعی که داریم گرد آب بعضی چیزها رو سید کنیم، بعضی رو نکنیم. درباره هم موضوع ها، مثلا شما موضوع فرض کنید خلط نشه با مرحله اول که موضوع گزینیه، نه مثلا موضوع گزینه شده به نام عفت، حجاب، یه موضوع مهم جامعه شناختی روان شناختیه، اما بعد درباره موضوع باید یه سری پرسش‌های مطرح کنیم، یه مسائلی برای ما مهمه، اونا رو سوال میکنیم تا بعد به نتیجه برسیم، بعد داوری کنیم. اصلا خیلی تفاوت داره، یعنی خود فضای بومی که درش هستیم، یعنی به عبارت دیگر اگر بخوام مثالی بزنم، اگر مثلا مسئله رابطه دختر و پسر در امریکا مسئله شد، یه محقق جامعه شناس یا روان شناس با یه پرسش های روبروز، ما یه پرسش های دیگه ای رو قطعا باش روبرو هستیم. یه دغدغه‌ای ما داریم، هم خود اون مخاطبای ما یه دغدغه‌ای دارن که اون دغدغه‌ها ممکنه برای مخاطب و موضوع تحقیق در امریکا اون دغدغه‌ها دغدغه نباشه، لذا نوع پرسش نامه همون فرق داره. یعنی شما نمیتونید بگید همون پرسش نامی که در فلان موضوع جامعه شناسی یا روان شناسی در امریکا یا در آلمان توضیح شده، ما برای شبیه همون موضوع در ایران هم همون پرسش نامه رو توضیح کنیم. جواب نمیده. این هر جامعه شناسی یا روان شناسی که الفای جامعه شناسی خونده باشه میدونه، چون مقام اصلا گردآوری اطلاعاتمون دوتاست، دغدغه ها فرق داره، پرسش ها تفاوت داره. حالا روش گردآوریه دیگه، داریم روش رو معنی عام میگیریم، گردآوری و داوری. بعدا عرض میکنم که این دوتا قابل تفکیک هست یا نه، چون اصل تفکیک رو هم افرادی مثل رایشنباخ گفتن که الان قبول ندارن خیلی از فیلسوفانه. میمونه مقام داوری.
مقام گردآوری ممکنه که هر چه این پرسش رو فراهم کنه، اما هر دو از روش میدانی استفاده میکنه و روش همون میدانی.
بله.
روششون میدانی است.
درسته. ببینید اشکال نداره. وقتی گفته میشه تفاوت، سخن در این نیست که اونی که ادعا میکنه علم بومی رو نمیخواد بگه علم بومی یعنی موجبتن جزئیت بین این علوم تفاوت کلی، ببخشید موجبتن کلی تفاوته، نمیخواد بگه هیچ وجود اشتراکی ندارن. بله، ما فرض بر اینه که میخواییم با روش تجربی و میدانی این پرسش ها رو پاسخ بدیم، نمیخواییم بریم از قرآن و سنت استخراج کنیم جوابشو. توجه دارید؟ نه، تو همین پارادایم داریم حرف میزنیم. اگر از این پارادایم رفتیم بیرون که اون میشه بحث دیگه ای. فرمان شده استاد جهادی آملی میشه که با استنباط مطالب از قرآن و سنت پاسخهایی رو به دست میاریم. نه، تو همین پارادایم داریم صحبت میکنیم، میخوایم بگیم تو این پارادایم آیا روش یکسانه؟ آیا جامعه شناسان که درباره سوژه های واحد پاسخهای متفاوت پیدا کردن، این پاسخهای متفاوتشان زائیده روشهای متفاوت نیست؟ یادتون هست من قبلا فرق روش رو روی کرد و رهیافتم قبلا براتون گفتم. ببینید یه روش در واقع اون مدخل عامیست که ما رو وارد علم میکنه، مثلا روش تجربی یا مثلا بگید روش میدانی. اما همین روش تجربی یا میدانی روی کردهای متفاوت داره، یکسان نیستن. این که میخواد بیاد مثلا با مشاهده، مشاهده یعنی چی؟ یعنی ببینه مباحث مختلف رو کنارم بذاره تا به نتیجه برسه. من در این فضای بومی خودم یه چیزایی رو میبینم که اون آلمانیه در این جامعه بیاد نمیبینه. خدمتتون عرض کردم اگر یک مثلا چینی که هیچ اطلاعی از اسلام هم نداره بیاد تو ایران مثلا روز عاشورا تمام این هیئت‌ها مردم رو ببینه با لباس مشکی دارن عزاداری میکنند و بعدم میخواد درباره عزاداری یک تحقیق جامعه شناسانه انجام بده، اصلا بعد چیزا نمیبینه. آخه بعد چه دیدنی نیست، با چشم سر نمیشه دید. همینه که هرمنوتیستا میگن در علوم انسانی ما بیشتر به دنبال فهمیم، درست هم میگن. این چینیه که اعتقادی به دین هم نداره و اصلا شناختی هم نداره بیاد وقت تحقیق میکنه اینه بله یه عده مثلا حالا تحقیق جامعه شناختی، روان شناختی، علوم انسانی تو هر حوزه ای یه عده دارن برای یه شخصیتی که 1300 و چند سال از دنیا رفته دارن برایش اینطور عزاداری میکنن، لباس مشکی پوشیدن، گل به سر و صورت میزنن. یه روانشناس چینی قطعا میگه این مردم دیوانه، اینا رفتارشون هنجارانه نیست. چرا دیگه میگه؟ بلی که نمی... بلی که خیلی چیزا رو نمیفهمه، نمیبینه. نه موضوع براش ببینید اولا ایران خودمون هم گفتن، بله ایران خودمون هم میگن، چون تو این فضا نمیتونه قرار بگیره. و منم خدمت رو قبلا عرض کردم، حالا البته نه این مثال چینی زدم چون دو تا دانشجوی چینی البته حالا اونا روانشناس نبودن، ولی واقعا براشون مسئله هضم نمیشد که چرا، یعنی چی، چه مفهومی داره این. نمیبینه بعضی چیزها رو که ما میبینیم و نمیبینه. لذا بعضی جامعه شناس ها میگن که اگر خواستی در یه باره یه پدیده کار بکنید بعد برید یه مدتی با اون پدیده زندگی کنید، آنس بگیرید، بعد دربارش تحقیق کنید تا بعضی چیزها رو ببینید. چون دیدن که دیدن آزمایشگاهی بی‌معنی نیست که بگی زیر میکروسکوپ میذارم میبینم. علوم طبیعی هم همینطورن. خیال میکنید در علوم طبیعی همه چیزو میشه دید؟ بعضی چیز دیدنی ها رو عالم آزمایشگاهی میبینه، ما نمیبینیم، چون اون یه پیش‌فرضایی داره. از قضا من عرضم اینه که در حوزه علوم اجتماعی ما وقتی داریم حول حوشه یک موضوعی تحقیق میکنیم، تنها این نیست که بگید این موضوع موضوع بومی ایرانه، گزینش موضوع ما بومیه، نه، مشاهده ما از اون موضوع و پیرامون اون موضوع و پرسش های اون موضوع و گردآوری اطلاعات درباره اون موضوع و حتی داوریش درباره اون موضوع هم بومیه. آیا این سر از نسبیگرای معرفت در نمیاره؟ نه، سر نسبیگر معرفت در نمیاره، برای اینکه سخن در اینه که اگر، یعنی روشمندانه است، قابل انتقال است به دیگران. اگر یک کسی دیگه هم از آلمان، از امریکا، از جای دیگه بلند شه بیاد تو این جامعه زندگی کنه، آنس بگیره، این فهمو پیدا کنه، اونا به همین داوری میرسه. چرا خانم نیکی کدی وقتی درباره انقلاب اسلامی مطالعه میکرد میگه آقا علت قیام مردم و انقلاب مردم این بود که شاه میخواست برای جامعه‌ای که ظرفیت پذیرش مدرنیزاسیون رو نداشتن، چون شاه میخواست مدرنیزاسیون رو زود برای جامعه تحقق ببخشه، لذا به نتیجه نرسید، شکست خورد، انقلاب مردم کردن. تحلیل او از انقلاب اینه، خب ما که تو متن انقلاب بودیم، تاریخ انقلاب رو هم خوندیم، با مردم هم انس داشتیم، میگیم چه تحلیل خندداری، اصلا میگیم این تحلیل واقعا خندداره. مردم اگر میخواستن برای از قضاش مورد نقضش هم این بود که وقتی انقلاب شد، انقلاب بیشتر به سمت مدرنیته رفت، یعنی سیر تحول و تجدد و مدرنیته ایران بعد از انقلاب خیلی سریع‌تر از قبل از انقلابه، چون لحظه به لحظه انقلاب نمی کنه. نه آخه ببینید توجیهش اینه، میگه چون شاه میخواست مدرنیته رو ایجاد بکنه، مردم پذیرای مدرنیته نبودن. نه، مردم پذیرای مدرنیته بودن. ببین علت رو وقتی چرا نمیبینه. و خانم کدی هم میدونید وقتی انقلاب پیروز شد اومد ایران، خیلی جالبه، اسناد فراوانی از لانه جاسوسی حتی در اختیارش هم گذاشتن. خیلی از اسناد و مدارک دستش بود که این تحقیق دکتریشو انجام داد، واقعا زحمت کشید. از داشتن اطلاعات هیچ کاستی و کمبودی نداشت، همه اطلاعات تقریبا دستش بود، اسناد لانه جاسوسی دستش بود، اسناد ساواک دستش دادن، خیلی مدارک زیادی داشت، کتاب پرمنبعی است. یعنی من خودم خیلی از منابع اطلاعاتیمو دیدم تو این کتاب میشه پیدا کرد. اما داوری غلطیه. چرا داوری غلطیه؟ چون نمیبینه بعضی چیزها رو که مردم انقلابی میدیدن، او نمیبینه، چون او با مردم زندگی نکرده. او که حالا نه تنها جامعه رو ندیده، تاریخ این 100 سال اخیر رو هم ندیده. استعمار چند دهه اخیر استعمارگران ایتالیا و انگلیس و امریکا رو اون ندیده، اینو نمیفهمه، اون نمیدونه بابا این مردم چه کینی نسبت به این کشورها دارن. ایران با مدرنیته مخالف، مردم ایران با مدرنیته مخالف نیستن، با مدرنیته ای که میخواد امریکا بده مخالفن، با این مخالفن، نه با مدرنیته. میبینی اینو نمیفهمه، مدرنیته رو میفهمه اما مدرنیته امریکایی رو نمیفهمه، نمیبینه این رو، حق هم داره نبینه، برای که او امریکا درس خونده، اومده یکی دو سال این تحقیقش انجام داده، نوشته کتابشو، رفته برگشته امریکا. پس ببینید در مقام روش هم بومیه. ببینید این معنای بومی بودن این نیست که ما بیایم روش تجربی رو تبدیل کنیم به روش نقلی، روش میدانی بشود عقلی، نه، همون روش تجربی میدانیه. اما این اولی ترین و ساده ترین حرفی که در علوم انسانی میزنن که میگن آقا روش تحقیق در علوم انسانی تجربی میدانی است، ولی همین روش تجربی میدانی میخواد حول حوش یک موضوع پرسش‌های مطرح کنه. چه سوالهایی مطرح میشه؟ جامعه بومی یه سوالی رو تولید میکنه، جامعه غیر بومی سوالی دیگر رو تولید میکنه، جامعه بومی یه فهمی به شما از موضوع میده، جامعه غیر بومی یه فهمی دیگه میده. طبعا مرحله سوم هم که برایند نتیجه است هم تغییر پیدا میکنه. حالا من درباره توانمندی هم اینو بگم، بعد دوستان نخواهیم بفرمایید. در توانمندی هم که من حقیقتش نفهمیدم توانمندی علمی یعنی چی. قابلیت، بله هر علمی قابلیت هایی داره، اما خیلی واژه مبهمی است، خیلی خیلی مبهمه. ما به همه ابهامش میذاریم. بیشترین نکته هم بحث در مرحله دوم که فرایند علمی است روشه، مرحله سوم هم که نتیجه است. به نظر بنده کاملا بومی بودن در روش و نتیجه نقش داره. بله، حالا من اینو خدمت رو عرض کردم، یه وقت روش رو معنای عام میگیرید، تجربه و میدانی، او بله تغییر پیدا نمیکنه. منم اینو نگفتم تغییر پیدا میکنه، فرض اینه که در این پارادایم داریم حرف میزنیم، ما هم میخواییم علوم رو تجربی به دست بیاریم. ولی عرض کردم این روش عام که تجربه و میدانی باشه وقتی میخواد عینیت پیدا بکنه در خارج، ما که الان بحثمون روی لفظ ر و واو و شین نیست، بحث ما روی عملیات روشه. این عملیات روش شکل و محتواش در هم تنیده است. اینطور نیست که بگید آقا یک قالبی داره یه محتوایی داره، نه، اینا در هم تنیدن، یعنی به هر حال با همن که به ما رو به نتیجه میرسونن. ما هم که الان نمیخوایم بگیم که تمام جامعه شناسی که ما در ایران داریم با جامعه شناسی امریکا و آلمان تفاوت 100% داره، نه، داریم تو همون فضا حرف میزنیم، علوم انسانی تجربی رو بحث میکنیم. بله، ما هم اینجا میخوایم از روش تجربی و میدانی استفاده کنیم، ولی آیا در درون این روش تجربی و میدانی یه اطلاعاتی رو کنار هم میذارید که دیگران نمیذارن یا نه؟ آیا این اطلاعات کنار هم گذاشتن شما رو به یه داوری دیگری میرساند یا نمیرسونه؟ نتیجه فرق میکنه. حالا اونا هم اثر داره، بله بله، حالا ریشه یابی دیگه نکردیم، نشون دادیم که هدف بومی غیر بومی داره، روش هم همینطور. حالا شما بگید آقا قالب های روش یکیه، مشاهده است، بله، اما این مشاهده چرا بعضی چیزها رو میبینه بعضی نمیبینه؟ و طبعا وقتی بعضی چیزها رو دید بعضی چیزها رو ندید نتیجه هم فرق میکنه.
تجربه که در طب سنتی هست کجا و تجربه مثلا طب کلاسیک کجا مثلا؟
بله، حالا من بحث چون آقایونم بیشتر متمرکز به علوم انسانی شدن، اینجا متمرکز به علوم انسانی شدیم، وارد بحث های علوم طبیعی و پزشکی نشدیم، ولی در اونجا هم این که تقریبا دیگه نرخ شاه عباسی است در فلسفه علم که پیش فرض‌های مشاهده‌گر در دیدنی‌های او تأثیر گذاره. بله، بفرمایید شما سوالی داشتید.
مثلا این مثالی که فرمودید در علوم انسانی که شخص بیاد اونس فکر و این مسائل، اینو از در باموزهای اسلامی هم اختلاف داره، منافات داره، این شاید در فرض مسائل دوری طرف را بیاند جدا اون قاعده‌ای که میگه فرد همه خصوص را و تقواها، چون خیلی از آقایون هستن با مطالعه با شیعه آشنا شدن، اینو برخی از مسیحی‌ها که بی مبانی عدلیه درست سالی ندارن، اینا میگن که باید بیای شما بیمون اینو غسل انجام بدید قبول کنید بعد شاید بفهمید.
نه ببینید، نه توجه بفرمایید، یه وقت شما میخواهید یک اندیشه ای را بشناسید، یه وقت میخواهید یه جامعه را بشناسید. وقتی شما میخواید یه اندیشه رو بشناسید، بله، مطالعه کافیه. شما میرید یه کتابی رو مطالعه میکنید و میفهمید این گزاره معنادار چی میخواد بگه. اما وقتی میخواید یه جامعه رو بشناسید، فرق داره قصهش. این اختصاص به جامعه شیعی نداره تنها. جامعه بودایی ها، شما مثلا بودایی ها تو همین هندوستان، وقتی یک کسی ازشون از دنیا میره، این جنازه رو میذارن یه جایی تا بعد آتشش بزنن، یه زمانی میگذره، مخصوصا تو هوای گرم سوزان هندوستان که بسیار هم هوا گرمه تابستون، خب این جنازه بعد از یکی دو ساعت اصلا بو میگیره، به متعفن. اینا همه براشون تبرک، تیمونه، از یه عبادته، یکی از مناسکه. و حتی بعضی از فرقه هاشون اگر رفتید مثلا در مراسم شرکت که شما دماغتون رو گرفتید، بعدشون میاد توهین به اینا کردید، توجه دارید؟ از این بوی بد رو، جنازه رو مثلا تورم شده یه بدبوی از کنم برحال، بله، اینو میبرن مثلا که با یه آداب خاصی آتیشش بزنن. ممکنه بری اونجا، نه که ممکنه، یعنی شده دیگه، دوستان بعضا خندهشون میگیره، مثلا اینو چه کاری و احمقانه ای، اما اونا این کار احمقانه نمیدونن، شما نمیتونن نمیفهمی این چی کار میکنه، فهمی ازش نداری، چون با اینو زندگی نکردی. من مثالم فقط مثال شیعی نبود، برای شناخت جامعه. حالا درست است یا غلط است اون بحث بعدیه، اما اول بفهمید. حالا روانشناسی هم همینطوره، جامعه شناسی هم همینطوره، تو حتی روانشناسی هم رفتار یه فرد. مثلا دیدید وقتی گاهی خود میگن آه فلانی مثلا عاشق یه دختری شد، بعد رفت خواستگاری بهش ندادن، بعد مثلا خودکشی کرد، یا رفت مثلا داماد حریف کشت، یا مثلا فرض کن اسید به سر صورت پدر مادر دختره پاشید. دیدید تو این روزنامه این خبرها فراوانه. ببینید خب کار بدیه. حقوق اسلامی یا حقوق دنیا میگه اینو باید مجازاتش کرد و کن. اما اگر بخواید مطلب رو بفهمید، گاهی خود باید عاشق بشی تا بفهمی. وقتی شما عشق رو تجربه نکردی، ما یه وقتی برای جمعی از این بچه بسیجای هم سن سال خودمون که همشون به هر حال سال یه باری جمع میشن ایام عید برایشون صحبت میکنیم، همشون الان الحمدلله تحصیلات عالیه دارند و بعضن فوق تخصص در رشته‌های پزشکی دارن. من اینو بهشون میگفتم، گفتم که به هر حال شما الان تو دانشگاه میرید، با دانشجو ارتباط دارید، بعد میبینید که خود دانشجوی مشکلی داره، عاشق میشه. گفتمش ما دوران نوجوانی جوانیمون دوران جبهه بود، جنگ بود، فضای معنوی خاصی بود. این اون دوران ما رو این بچه‌ها و این نسل سوم چهارم یا اینا درک نکردن، ما هم فضا اینا رو درک نمی کنیم. ما قبل از این که این بچه‌ها رو نصیحت کنیم، راه و چار رو بهشون نشون بدیم، اول سعی کنید درکشون کنید. واقعا اینطوری ها من خودم رو تجربه کردم. یعنی تا حرفای اینا نش، قبلا وقتی می اومدن میگفتن مثلا من فلان مشکل رو دارم، ما هم زود شروع کردیم نصیحت کردن یا گاهی خود تشر زدن، یا مثلا آقا این خلاف شرعه، حرامه، فلانه. ولی بعدی هم باید حرفش یه قدی گوش بدم، من بفهمم این تو چه فضاییه، در دلشو بیام. وقتی او احساس کرد، درکش کردم، بعد وقت کم کم بعضی نصیحت های ما برش تأثیر بیشتری داره. توجه داری؟ رتب خورده من رتب نمی کنه، اون فقط یه توصیه اخلاقی نیست، واقعا تأثیر نمیذاره. حالا من نمیخوام بگم که شما مثلا وقتی میگم درکش کنید، شما مثل او عاشق بشید تا درکش کنید. نه، بفهمید او رو، حرفاشو گوش بدید، درد دلشو گوش بدید. وقتی حرفشو شنیدید، مقداری درکش کردید، که خود این نسل هم اونقدر تون تون فاصله پیدا میکنه. حالا من قالب گسست نسلا نیستم، اما فاصلات داره روز به روز زیادتر میشه، رضا باید اونا رو هضم کرد، فهمید چی میگن، درکشون کرد. بعد درکشون کردید، بعد راهکاراتون راهکارای منطقی تری خواهد بود، کاربردی تری خواهد بود. ما حق نداریم کلاس درس مثلا یه دانشجو، یه دختری، پسری مثلا، حالا تو کلاس هم رعایت نمی‌کنم بعضی شؤونات رو، جلو بچه‌های دیگه آبروشون رو ببریم، از کلاس اخراجشون کنیم. نه، این روش نشد. اصلا بعضی از این بچه تو عمرشون آخوند ندیدن، تو عمرشون مسجد نرفتن، تو عمرشون نماز نخوندن، اصلا زندگی خانوادگیشون یه زندگی عجیب غریبی است. باور میکنید داره الان که من سال هاست دیگه، چند ساله که دانشگاه برای تدریس دروس معارف نمیرم، ولی سابقا که میرفتم گاهی خود تو کلاس، حالا یه وقت لطیفه شوخی چیزی هم میکردیم، بچه ها میخندیدن، بودن بعضی از دانشجوها میگفتن که ما واقعا آجو اصلا دیدگاه نسبت به روحانیت عوض شد. ما خیال میکردیم اصلا روحانی ها فقط گریه میکنن، باور نمیدونم که باور نمیدونم روحانیت میخندن خندن بعد گفتم بابا یه کارهای دیگه هم میکنن نمیدونید، حالا شما خنده جو فقط دیدید. خب ببینید بعضی از اینها واقعا ندیدن، اولین باره اصلا تو خانواده مذهبی. بعضی از این دانشجو میومدن با من حرف میزدن، اصلا زندگی خانوادگیشو با من شرح میدادن، گفتم الله اکبر، اینا واقعا با این خانواده با این زندگی چطور مثلا حاضر بیاد کلاس درس مثلا معارف من بشینه حرفامو گوش بده. شاید ما جای او بودیم نتونستیم بیام تحمل کنیم یه نیم ساعت حرف یه آخوند گوش بدیم. توجه دارید؟ خب تو باید برو بفهمی تا بتونی راهکاری براش درست کنی. اینکه یهودی خاکستر سر پیغمبر میزه و پیغمبر سه سال او رو تحمل میکنه و بعد از سه چهار روزی که میبینه خاکستر سرش نریخ میره عیادتش، پیغمبر او رو فهمیده میفهمه یهودیه. خب یهودی طبیعیه دیگه با اون عقائدی و فکری که داره باید این کارو بکنه. باید که میگم باید منطقی به معنی چی؟ باید جامعه شناختیه. لذا پیغمبر سه سال تحملش میکنه تا یه روزنه هدایت در او پیدا کنه و او رو هدایت کنه. به هر حال پیغمبر داشت مریدای قریشی هم کم نداشت، از بنی هاشم آقا برید اینو خلاصه ادبش کنید، یاد نگه اینقدر بی ادبی کنه. بفهمید اینا در چه و واقعا تا آدم نزدیک نشه و نفهمه نمیتونه درباره اینا داوری کنه. همه علوم انسانی همینطوره، فقط جامعه شناسی نیست، روانشناسی هم همینطوره، علوم تربیتی هم همینطوره. و چون پدیده های انسانی در جوامع بومی تحقق پیدا میکنن، بدون فهم اوصاف و پارادایما و مؤلفه‌های بومی اون جامعه نمیتونید رفتارهای بومی اون جامعه رو بفهمید و نمیتونید دربارشون داوری کنید. معنی علم بومی اینه و این نه فقط در گزینش موضوع، در روش معنا داره، در هدف معنا داره، طبیعتا در نتیجه معنا خواهد داشت. السلام علیکم و رحمت الله.